بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان بر مدار بیمار دلان، 13 آذر 1403، تهران، بیت الزهرا سلام الله علیها.
جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب مطلبی عرض شد که خدای متعال در سوره مبارکه حج فرمود من اجازه میدم شیاطین وسوسه بندازن، القا کنن این وسوسه ها رو. هدف هم اینه که یه فتنه باشه، یه محکی باشه برای اون کسایی که دلشون بیماره یا قساوت قلب دارن. یعنی مؤمنین آسیب نمیبینن، مؤمنین رشد میکنن، خالص‌تر میشن. فتنه ها مؤمنین رو خالص‌تر میکنه، پخته‌تر میکنه. هر کدوم از این فتنه ها یه کارتی از کارتای شیطان. شیطان بله، مؤمنین امتحان میشن ولی اونایی که مؤمن واقعی باشن آسیبی براشون نداره. کسایی سقوط میکنن که مؤمن واقعی نیستن، به تعبیر قرآن الذین فی قلوبهم مرضن، بیمار دلن. هر کدوم از این فتنه ها یه کارتی از کارتای شیطان. شیطونم انقدی حالیش میشه که کارتاشو یه جا خرج نکنه، لو نده. اون چیزایی که مخفی کرده رو خیلی زود مشتشو وا نکنه. وقتی که مشتش وا میشه اون آدم مؤمن میبینه ای عجب، پس اینم کار شیطونه، اینم طرح شیطونه، اینم خواست شیطونه، اینم آدم شیطون بود، ای چه جالب. از پیغمبر فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، تو آخر الزمان از فتنه ها کراهت نداشته باشین، بدتون نیاد، زیاد فتنه ها ولی کراهت نداشته باشین. فإنها تبیر المنافقین، این منافقین رو ریشه کن میکنه. منافق تو این فتنه ها هی شرایط طوری میشه احساس میکنه که کار اینا تمومه. 401 یادتونه؟ فکر کردن کار نظام تمومه، یه های بری خودشون نشون داده که حالا که کار اینا تمومه بذار از الان ما برای اون بعدی ها یه دم تکون بدیم، بعدی ها که میان بدونن ما از قبل آماده بودیم. یه خود نشون میدن، یه دمی تکون میدن، خیالشون هم جمعه که کار تمومه. این سری دیگه کار تمومه، این داستانی که شده داری اینو هیچ کی نمیتونه جمع کنه. خوب که خودشو نشون داد، آواز آسیاب میفته، اینم رسوا میشه، اینم میسوزه. مهره های شیطون تو این امتحانا، تو این فتنه ها میسوزن. بعضی ها رو انگلیس 20 سال تو آب نمک نگه داشته بود، سال 88 خودشونو نشون داده، 20 سال آب و نونش داده، پرورشش داده، ازش محافظت کرده، اعتبارش داده، خوب جاسازش کرده، ترو خشکش کرده، برای همچین روزی یهو میاد نقاب و ور میداره، کار تمومه. این سری دیگه کار تمومه، اینم میسوزه. این مدل کار شیطونم لو میره، این سبکم دستمون میاد. برای مؤمنا چیه؟ خاصیته، فایده است. ولی اونی که دلش مرض داره، خودش خورده شیشه داره، خودش تعلقات و وابستگی های بد داره برای اون خطرناک. بله، مؤمن اتفاقا عیارش معلوم میشه، مؤمن اتفاقا یه درجه جدیدی از خلوص رو نشون میده، یه درجه متفاوتی از بندگی رو نشون میده. شما کربلا رو نگاه کنید، این اصحاب امام حسین علیه السلام یه نصاب جدیدی از بندگی رو عرضه کردن، یه سبک جدید، یه چیز متفاوتی ارائه کردن. خود امام حسین علیه السلام به تعبیر زیارت ناحیه، عجبت من صبرکه ملائکت و سماوات. خیلی این تعبیر عجیبه. امام زمان خطاب به ابو عبدالله عرض میکنن ملائکه آسمان از صبر تو در روز عاشورا تعجب کردن، فکر نمی کردن بشر این مقدار صبر تو وجودش خدا قرار داده باشه. این فتنه خب خیلی فتنه شدیدی بود، ولی یه سطح جدیدی از بندگی و ایمان به عالم ارائه شد، یه نصاب جدیدی ارائه شد. مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام یه چیز جدیدی بود. ابراهیم تا اون نقطه رفته بود خدا برش گردونده بود، بیا برو. فدیناه و به ذبحن عظیم، بعضی گفتن معناش اینه که شما نه، شما این کاره نیست، شما برو. اینو دادم، حالا اون ذبح عظیم خود ابا عبدالله باشه یا فرزندانش باشن، فتنه شدید میشه. از اون ور یه عیار جدیدی از مؤمن ارائه میشه. تو داستان سقیفه هم همینطور شد، فتنه شدید شد. خیلی این فتنه شدید بود، خیلی این طوفان تند بود، ولی یه ستون قرص و محکمی به نام فاطمه زهرا یه سطح جدید، یه حد جدیدی از بندگی رو به عالم ارائه کرد، از استقامت رو، از عشق رو، از پایداری پای ولایت رو. نمیشه اصلا، بشر نمیرسه به این حد. هیچ کی اینجور فرصتی پیدا نکرد اینطور تو میدون بیاد، تو این میدون خودشو نشون بده، عشقش رو، اطاعتش رو، ولایتش رو. پس این طوفان‌ها تنده، بیماردلا میریزن، اونایی که قساوت قلب دارن، دلهای مهر خورده بی عاطفه‌ای که تأثیر نمیگیره، منعطف نمیشه، جمود داره، اینا میشکنن، اینا میریزن. ولی اون دلهای مؤمن اتفاقا یه حد جدیدی از عشق و ایمان و خلوص رو نشون میدن. حالا امشب با توجه به اینکه کمی هم ما دیر شروع کردیم بحث مفصلی، فردا شب بحث جدیمون فردا شب آیات سوره مبارکه احزاب که خب مطالب خیلی مهم میداره، اونو دیگه امشب اصلا واردش نمیشم، میذارم انشالله فردا شب. ولی اون بحث یه یک ساعتی بحث میخواد دیگه، خودتون آماده کنید برای فردا شب. امشب فقط آیه 31 سوره مبارکه مدثر رو یه اشاره بهش میکنم. خیلی عجیبه این مباحث، یعنی این آیات اصلا هر کدومش نکات عجیب و غریبی داره. اینی که خدا چه داستانی دنبال چه قضیه ایه خیلی عجیبه. پس این ور تو وسوسه های شیاطین خدا اجازه میده تا ببینه کیا گوش میدن، تا معلوم بشه کیا هم افقن، ارتعاش ها رو کیا میگیرن. این باید یه مرضی داشته باشه که این ارتعاش های ابلیس رو بگیره. شما هم نترس، این اگه سالم باشه میمونه، اگه مرض داشته باشه میرزه بیرون. این یه جایی بالاخره مرضه رو باید نشون بده. خیلی چیز عجیبیه، یکم آدم احساس بیرحمی میکنه که خدا همینجور میریزه این امتحانا رو، بعد میگه اگه چیزی تو دلت نباشه غیر از ایمان میای بیرون، قصه نخور. آدم حسابی باشی نجات پیدا میکنی، آدم حسابی هم نباشی یه روز بالاخره سقوط میکنی. خب آقا خدایا تو اینقدر با آرامش داری نگاه میکنی، پدر ما در میان، ما سقوط میکنیم میفتیم. میگه خب از قبلش بشین فکر خودتو بکن، خودتو بساز، ایمانتو بالا ببر، خودتو خالص کن، خودتو پاک کن، پیچ و مهره فکرتو اعتقادتو صفر کن، تا اینجا که تکون میدم نریزی. نمیشه که تو همجور خودتو شلوول کنی بعد هی به من میگه خدای تکون ندی ما میریزیم، همین دو قرون ایمانی که داریم بذار بمونه. خواستم مشکل همینه که تو میخوای همین دو قرون ایمان رو نگه داری. کسی اینجا میمونه که باید روز به روز در مسیر ازدیاد ایمان باشه، زادت هم ایمانا باید باشه، که قرآن فرمود هر بار تلاوت آیه میکنه، هر بار قرآن به گوشش میرسه ایمانش تقویت میشه. اینجور نباشی، تو این شیب سعودی ایمان نباشی، تکون بدن میفتی. دل خوش نکن به این که حالا فتنه قبلی، امتحان قبلی سربلند بیرون اومدی، از اون امتحان قبلی تا الان کلی همه چی عوض شده، تو هم کلی عوض شدی یا هم آدم دیروزی؟ امتحانه دیگه امتحان دیروز نیستا، امتحان فردا فرق میکنه، تو باید آدم فردا باشی. فردا سخته، فردا روزای سختی در پیش داریم. لذا امیرالمومنین گفتن، خیلی این جمله فوق‌العاده است، اگر از این مجموعه این جلساتی که خدمت شما بودیم این شبها اینجا جز این یه جمله نبود همین بستمون، اگه خود بنده هم غیر از هم یه دونه رو نفهمم و بنا نداشته باشم عمل کنم، هم یه دونه بسه، یعنی هم یه دونه رو بنا کنیم عمل کنیم بس. داره که امیرالمومنین کم پیش می اومد خطبه بخونه، سخنرانی بکنه و این یه جمله رو نگه، یه جمله که دو کلمه است، تخففو تلحقو، سبک بشید تا ملحق بشید. هر بار می اومد خطبه می خون، سخنرانی میکرد، مسجد می اومد برمیگشت میگفت سبک شید، جا نمونی، سبک نشی جا میمونی. خیلی این جمله دریایی از حکمت و معرفت و به تعبیر برخی اساتید ما تمام سیر و سلوک تو این یه جمله است. تخفف و تلحق، میخوای ملحق بشی، اللازم لکم لاحق، اونی که به شما چسبیده میرسه، سنگین باشی میافتی. یک ذره محبت، یک ذره تعلق، یک ذره عجایبی گاهی نقل شده، حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم فعلا، تو بعضی از اینایی که وارد این وادی ها میشن یا مثلا تو وادی مکاشفات، وادی سیر و سلوک، توی تجربیات نزدیک به مرگ، یک ذره تعلق، یک ذره سبک نگرش میداره، پایینش میاره، عقبش میندازه، جا میمونه، محروم میشه گاهی از روزی های سنگین و بزرگی. این خانومی که دیشب داستانشو عرض کردم گفت بهم گفتن که مثل این که به این دفترات وابسته شدی. حالا هرچی نوشته بود معارف بود، توحید بود، گفت مجبور شدم برای این که نشون بدم وابستگی ندارم چند تاشون رو تو آب انداختم، چی شد؟ محکم زدن که مثل که دفتراتو دوست داری. خب دوست دارم آره. نه مگه من گفتم دوست داشته باش؟ بعد اول از من بپرسی دوست داشتنت هم باید با دستور باشه. خیلی عجیبه. لذا بعضی بزرگان فرمودن اگر این آیه نبود که الان باشه روح، نه فرمود روزه گرفتی ارتباط با همسر قطع. خب آقا روزه گرفتی ارتباط با همسر قطع، هر عاقلی میفهمه که خب حالا که افطار کردی وصل. گفت نه الان باشه روح نه. بعضی بزرگان گفتن اگه این الان باشه روح نه رو نمیگفتن اولیاء خدا تا قیامت دیگه سراغ همسر نمیرفتن، چون گفت نرو، نگفت که برو، من هر وقت گفت برو میرم. خیلی حرف، من که نمیفهم اینا رو، خدا انشالله به ما هم بفهمونه. یعنی توی عادی ترین مسائلش به دستور، اگه خدا نگفته بود کلو وشربو، اولیاء الهی تا آخر عمر نمیخوردن، چون تو گفتی بخور میخورن. بقیه اصلا به کلو وشربو کار ندارن، تهش خیلی بخوان به خدا محل بذارن به همون ولا تصرفو. کلو وشربو که خودم میدونستم، بله منم نمیخواستم تو یاد بگیری، من اینو برای اونی گفتم که میخواست دستور داشته باشه بی اجازه کار انجام نمیداد و کار به یه جاهایی میرسه که تا این حد از اخلاص و فرمان پذیری نباشه سقوطه. خیلی عجیبه. چقدر سبک وزنی میخواد، چقدر خلوص میخواد، چقدر سبک بالی میخواد. تو بصره بود به نظرم، عطاری داشت، اوتاد و ابدال امام زمان که از دنیا میرفتن برای صدر و کافور میومدن از عطاری این آقا به دستور امام زمان خرید میکرد. اینم میدونست که اینا اصحاب حضرت، به اینا گفته بود که ما را هم یه بار ببرید خدمت حضرت، گفته بودن باید اجازه بگیرم. اصلا تنم میلرزه، یعنی اصلا نمیخواستم این داستان بگم چون اصلا حالم یه طوری میشه و اصلا گفتنش هم عواقب داره برای آدم. حالا انشالله خودشون توجه بکنن اهل این داستان ها بشیم واقعا، وگرنه حالا گفتن و شنیدنش درد رو دوا نمیکنه. گفتش که بگو ما رو هم ببره. گفتن که باش میسپریم دستور بیاد. یه بار اومدن دنبالش گفتن آقا اجازه دادن بیا بریم. به نظر مرحوم عراقی در دارالسلام نقل میکنه این داستان رو. گفتن بریم. رسیدن به آب، حالا خلیج فارس بوده، به کدوم سمت میرفتن نمیدونم، ظاهرا به خلیج فارس میرسن. تا میرسن به آب یه نگاه میکنم که آب، این دو نفر میگن که دستو بده ما، دستشو میگن رو آب و سرعت رد میشه. همجور که داشتن میرفتن یهو میبینه ابر اومده تو آسمون. نگاه میکنم که اوه اوه، هوا ابریه، میخواد بارون بیاد. من یه چند تا قالب صابون گذاشتم پشت بام مغازه، بارون بزنه صابونا خراب میشه. تا اومد تو ذهنش پرت شد تو آب. این دو نفر دستشو گرفتن از صابو بردنش بیرون، بردن رسیدن حالا کجا بوده، جزیره خضرا بوده چی بوده نمیدونم. یه از دور یه خیمه دیدم که نور داخل خیمه بیرون خیمه رو پر کرده بود. خدا روزی میکنه. فهمیدم محل حضور امام زمان ارواح نافدا. اونجا که رسیدن این دو نفر بهش گفتن که اجازه نهایی رو باید بریم از آقا بگیریم، همینجا باش. رفتن داخل، برگشت پرسید چی شد؟ گفتن که امام زمان فرمودن ردوه فانه رجل صابونی، برش گردونید این آقا به فکر صابوناش. رجل صابونی تخففوا تلحق، یک ذره غبار، یک ذره تعلق میندازه. این کوران فتنه ها اینه، داستان قبل از ظهور اینه. خیلی اخلاص میخواد، خیلی صفا میخواد، خیلی لطافت میخواد، خیلی خیلی خیلی. و این فتنه ها هی خالص میکنه، هی غربال میکنه، هی اونایی که خورده شیشه دارن، تعلق دارن میریزن. در آیه 31 سوره مبارکه مدثر میفرماید که و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. خیلی آیه جالبی. ببینید چی میگه خدا تو این آیه. میفرماید که حالا آیه قبلش، ما ادراک ما سقر لا تبغی ولا تذر لواحتون للبشر علیها 19، 19 تا فرشته گذاشتم تو جهنم. کل این داستان جهنم، عذاب تو جهنم و 19 تا ملک دارن انجام میدن. حالا چند میلیون انس و جن یا چند میلیارد انس و جن تو جهنم، 19 تا ملک داره عذاب میده. بعد میفهمد که گفتم 19 تا. چرا گفتم 19 تا؟ ما جعلنا اصحاب النار الا ملائک. اولا همه اینا فرشته. و ما جعلنا عدتهم. الله میفهمد این ما جعلنا عدتهم، عده اینها رو اینطور قرار دادیم، منظور عده تکوینی نیست که، یعنی عده‌ای که تو عالم خلق کردیم به این دلیله. منظور اینه که اینی که گفتم اینا این تعدادن چرا بود؟ چرا این 19 تا رو اسم آوردم؟ میشد هیچی نگم، بگم ما چند تا ملک داریم مسئول عذابن تو جهنم، تأکید داشتم بگم 19 تا. چرا؟ الا فتنتن للذین کفرو. میخواستم اینم کی مرض داره، میخوام کفرشون در بیاد. رو این عدد 19 میخوام کفرا در بیاد. علامه طباطبایی میفهمد که وجهش اینه که اینا میگن که آخه 19 تا به چند میلیون. این یه وجهش. یه وجه دیگهش اینه که این ابهامه که سر و تهش معلوم نیست، این اون اصل کاریه که خدا انجام میده که پدر همه رو در میاره. اصلا داستان امتحان همین ابهامشه. گاهی وعده رو میده، صاف و پوسکنده هم وعده میده، بعد میخواد محقق کنه تو ابهام میذاره. کاری که باز نوح میکنه که این هسته رو بردار بکار، هر وقت درخ شد طوفان میاد. کاشت و درخ شد و گفت خب خدا درخ شد میوه داد، خب بله هسته میوه شد دوباره بردار بکار، دوباره بعد درخ بشه. حالا 7 سال طول میکشید این میوه بده، دوباره بعدیش 7 سال طول میکشید میوه بده. 7 بار خدا این کارو کرد، 50 سال فقط برای یه درخ. خب از اول نمیخوای بده، خب از اول میگفتی 7 بار باید درخ بده، آقا چرا میگی درخ بده؟ آقا چرا اینجوری میگی به ما؟ برگشته بود به این آل عمران گفته بود که خدا به شما یه پسری میده اسمش جهانگیر میشه و اینا، وعده رو داده و به این خانواده. مادر مریم هم این وعده رو از انبیا گرفته و خاطر جمع که آقا من پسردار میشم، چه پسری برداشت رو این حساب نذر کرد، بچه رو خادم مسجد کرد، بچه به دنیا آمد. وضعتها انسا، این که دختر من به ما نفته بودم پسر. لیس از ذکر و کل انسا، بعد من نذر کردم خادم مسجد، من روی حرفا حساب کردم. ما گاهی میگیم آقا مثلا رهبری گفته 25 سال آینده، نمیدونم فلان امام خمینی گفته فلان، سید حسن نصرالله گفته در قدس نماز میخونیم، خودشم که شهید شد، اینجا میریزیم به هم. یهو از خود پیغمبر مستقیم شنیدی که آقا شما خدا بهت یه پسر میده فلان، میذایی میده دختره، بعد چی میشه؟ ما باشیم آقا پس چی میگن آقا؟ در حالی که خدا دونون براش نوشته بود، یه دختر که از اون دختره یه پسر، اون دخترم بدون ازدواج یه پسر، خود دخترم اندازه اون پسره مریم و عیسی. تو حسابات چیز دیگه بود، درست هم هست، همون که گفتم شد دیگه، پسره رو بهت دادم. بعد یه جا یه چیزایی که گفته رو جون به لب، این بحث فردا شب بمونه، بلغت القلوب حناجر، جون به لب میرسه تا اونی که گفته عملی بشه، قشنگ میذاره مطمئن بشی که نمیشه. این داستان ظهورها به یه جایی میرسه که همه مطمئن میشن که امام زمان دیگه ظهور نمیکنه، اصلا مطمئن میشن که امام زمانی نیست. این روایت ماست، فرمود همه کسانی که اعتقاد به او دارن، این تعبیر امام عسکریه، انقدر امر ظهور او تأخیر میافتد که همه کسانی که قائل به امامت او هستن مطمئن میشن که اصلا مهدی نیست، از ریشه دروغ بود داستان. آره، مگر یه تعداد نادری، اونایی که خدا ازشون عهد گرفته بر امامت، که یه بحث مفصلی داره. این بود که امام صادق فرمود، صبح داشتم جف رو نگاه میکردم، وقتی اومدن اون چند نفر یاران خاص دیدن حضرت دست گذاشتن، لباس عبای پشمی خیبری پوشیدن، دستا رو زمین گذاشتن، دارن گریه میکنن. سیدی غیبتو کرد نفت رقادی، اون توابیر رو میگفتن، عشق میریخ امام صادق. گفتن آقا چی شده؟ فهمون صبح داشتم در کتاب جعف نگاه میکردم، دیدم مهدی ما یه غیبتی میکنه، کسی جون سالم ایمان سالم از این غیبت در نمیاره، همه میریزن. الان نگاه میکنی که چیز نشده، امتحان نیست که الان، امتحانی از ما نگرفت. آبت برای نونت برای هیئت تو داری میه. چیزی نشده که. خیلی تکون داره. تکونایی که روی چیزایی که اصل داستان فتنه اینه، چیزایی که توقعشو نداری. همون مدل کاری که حضرت خضر با موسی کرد. امتحانای خضر از موسی که این نبود که مثلا حال داری نماز بخونیم؟ نه یا رسول الله، نه باید نماز بخونیم. امتحانه، خب بریم. خیلی امتحان سختی بابا، میگفت کمرم درد گرفت، من فکر نمیکردم من اینجا بایستیم با هم نماز بخونیم. میگه بریم بریم، میرن جلو، چه بچه خوبی، تق چاغور کرد تو شکمش. آقا لما قتلت نفسا زکیه به غیر نفس، بچه چرا میکشی؟ تو استاد سیر سلوک ما بودی، تو گوشش هم میزدی ولت میکردم، بچه رو به چی زدی؟ بعد گفتی بچه رو کشتی. نه قرآن میگه. خیلی عجیبه، خدا رو ما چی فکر کرده که اینا رو برای ما تعریف میکنه؟ خدا ما طاقت نداریم ما اینا رو نگو. میگه او دیدی من استاد برات فرستادم، گره بچه کش. حالا چیکار کنیم؟ حالا شرط استاد سیر و سلوک اینه که باید 4 تا خلاف شرع بیان انجام بده. ایشون استاد نیست، هم ندیدم کسی رو سر ببره. الان ما دقیقا باید چیکار کنیم؟ اصلا خدا اینا باید چی گفت؟ الان من دقیقا چیکار باید بکنم بعد این داستان؟ الان اصلا استاد شاگردی چی شد؟ میخواد بگه آقا استاد دست میداره اون چیزایی که توقعشو نداری، ولی رو ضابطه هست. حالا هر کسی بر اساس فهمشو درجهشو، ولی خلاصه اینجوریه که توقعشو نداری. اصلا اصل داستان تو اون ابهامهای قضیه است. خب چرا 19 تا؟ خدا چیزی که بیشتر از همه خلق کرده فرشته است. تو روایت داره انظر یه وجبی کل اون یه وجب ملائکه پر کرده. یعنی موجودی که حالا تعبیر زشته. نمیگم یه تعبیر می‌خواستم به کار برم. موجودی که خدا خیلی انبوه آفریده. ملائکه بیشتر از ملائکه چیزی خلق نکرده. یعنی قطره بارون کمتر از تعداد ملائکه است. قطره‌های آب دریا کمتر از تعداد ملائکه است. این چند صد تریلیاردی که خدا ملک خلق کرده، بعد کل این جهنمو داده دست 19 تا. یعنی هر قطره بارون یه فرشته کنارش داره میاد، بعد کل جهنم 19 تا. یعنی اینکه میخوام پدر همه رو در بیارن 19 تا. حالا 18 تا هم نه، 20 تا هم نه، 10 تا هم نه، یه اعداد باز یه ارتباطی باش برقرار کنم. حالا چرا 19 تا؟ حالا 19 آخه عددی هم هست که هیچ جای قرآن هم به این کار نداشه. حالا 12 بود من یه کاریش میکردم، آه تعداد ماهای امامای 7 بود، تعداد 7 است، 3 4، هر چی. اون 19 رو من کجای دلم بذارم؟ بعد میبینی چرا گفتم؟ میخواستم کفر در بیاد. للذین کفروا، برای کافر و فتنه است. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اون کسایی که اهل کتابن، برای اینا یقینه، چون میبینن این قرآن چیزی رو گفت که کتابای قبلی هم همینو گفت. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، همون چیزی که برای اونا فتنه است و باعث سقوطه، برای مؤمنا افزایش ایمانه، تصدیق همون چیزایی که از قبل شنیدن، هی تقویت باوراشونه. اینا برای مؤمن اینه که من میدونستم یه تعداد ملائکه جهنمو میگردونن و الان دیگه خاطرم جمع شد که پس 19 تا است. مؤمن اینه موضعش. بلا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اون اهل کتابی که به کتابای منبعشون مراجعه میکنن شک نمیکنن، مؤمنین هم شک نمیکنن. بل یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. بیمار دلا و کافرون میگن خب که چی الان اینا، یعنی هم وقت ما رو گرفتی؟ یه چیز بگم، یه کمی همچین اعتقاداتتون میرزه و قول بدین دهم نریزی، هرچند قول شما خیلی چیزی به درد من نمیخوره ازش، از اون فتنه ها میکنی کم فتنه گری کنم براتون. گاهی آتیست های چیزهای شیطان میخواستم بگم، خدا شیطان در زبانشون جاری میکنه، خیلی فنی. یک گروهی داشتن تو تلگرام هر شب 1 ساعت و نیم نقد و بررسی قرآن. اصلا محشر بود، یعنی دو جلسه شو شرکت میکردی 100% تضمینی کافر. شبه هم اینداخت ملس، یکیشون یعنی من 10 دقیقه شرکت کردم شبه هم انداخت، گفتم من دیگه نیستم آجی، رو من دیگه حساب نکن. شبه این بود که به اینا میگیم چرا اسم امامات تو قرآن نیومده، میگه مگه قرآن قراره جزئیات بگه؟ بعد میبینی تعداد ملائکه جهنم هم میگه 19 تا سا. بهش میگیم لااقل یه اسمی از علی میآوردی، میگه به من چه، من کتاب قانونم کلیات میگم. بعد میری میبینه خدا به موسی میگه این چیه دستت؟ این عصای منه، میزنم برگ میفته، میزنم گوسفندامو جمع میکنم. آیا تو اینا میخواستی حرف بزنی برای این عصای اسم از علی میآوردی همه دعوا نشه؟ این 10 دقیقه از حضور بنده در گروه آتئیستا بود که دیگه دیدم نمیتونم، من نمیتونی آهو من دیگه من خیلی فنی بود، فیل و زمینگیر میکنه. خب چی جواب میدیم؟ اینجا معلوم میشه که نه، اونجایی هم که اسم نمیآورد برای نبود که نمیخواست جزئیاتو بگه، معلوم شد این جواب درستی نبود. جواب اصلیش همین بود که میخواستم ببینم کی کرم داره. دلیلش همین، اصلا مخصوصا اونجاها نمیگم و اینجاها میگم، یه دلیلم داره، میخوام ببینم کی کرم داره. اه تو بودی، خب پیدات کردم الحمدلله. نمیشه شما مطلب علمی تو بگی خیلی به کرم ما کار نداشته باشی. نه من خدا هم و اومدم، من ربم، میخوام پرورش بدم. علمل میخوای برو دانشگاه تاریخ جغرافی اونم. این کتاب علمی نیست اطلاعات به شما بده. ویکی‌پدیا را ننداختم اینجا تو قرآن که برای هر چیزی باید فکت بیارم و توضیح بیارم و تو رو قانع بکنم و بعد تو ساختارهای علمی بشم. الان تو ساختار علمی مثلا یه همچین چیزی ارائه بدن، خب الان یعنی چی؟ خب 19 الان چی بودیم واسه؟ نه من بحث علمی نداشتم، من ایمان میخوام. من علم نمیخوام، من ایمان میخوام، من دل سالم میخوام، من باور میخوام، من اطاعت میخوام. و اطاعت هم دقیقاً باید توش ابهام باشه، دقیقاً یه جایشو مبهم میذاره، لو نمیده، اصلا اینجوری قرار میده، اصلا اینجوری بشه که تو توش بمونی. خیلی جالبه. الان مثلا یکی از امتحانات ما اینه که آقا مثلا تای جمهوری اسلامی چی میشه الان، مثلا رهبری بعد رهبری اینا. یکیش دیگه الان هزار تا چیز برای ما مبهمه، الان اصلا نمیدونیم چی به چی میشه. تو کارو تو کن، تو اونو چی کار داری؟ یه چیزی میشه. اگر هم یه روز خدای نگره یه چیزی بشه، خدا قطعا یه امتحان مشتی از ما میگیره و امتحان هم توش قشنگ چند تا ابهام حسابی میذاره. داستان اینه، چون مرض تو اون حالت در میاد. کذالک یذل الله من یشاء و یهدی من یشاء. این مدلی خدا ازلال میکنه و هدایت میکنه. و ما یعلم جنود ربک الا هو، جز خدا کسی سپاه رب تو رو نمیشناسه. این ابهام ها فعمیت علیکم، یه تعبیری داره قرآن، حضرت نوح به اینا میگفت، میگو آقا به من خدای پیغمبری داده، اینجوری چشم شما ها نبود، من چجور بیام به شما حالی کنم خدا من پیغمبر کرده؟ معما که اصلا بهش میگن معما، معما از تعمیه میاد، تعمیه از اما میاد، تعمیه یعنی چشمندی. معما یه کار جالبه دیگه، یه چیزی که یه عبارتی به شما میگه ظاهرش اصلا نمیخوره به اون چیزی که این منظورشه، ظاهرش کاملا میبرتت یه سمت دیگه. به قول مشهدی ها کخ داره، این هرچی نگاه میکنی اینا یه بعضی وقتی که ظاهرش هم نیست همچین چیزای بدی هم ازش فهمیده میشه، ولی میگه معنای خیلی مقدسی اراده کرده، بعد میگه خیلی تو ذهنت خرابه از این عبارت همچین برداشتی کردی. این میگه معما، خدا قشنگ امور ظاهری یه جوری میچینه، هر چی نگاه میکنی که خوخه، خب این که خب یعنی این دیگه، این قضیه فتنه سقیفه اینجور بود دیگه. آقا چند تا پیر مرد پدر خانم پیغمبر، سالها کنار پیغمبر بوده، تا لحظه آخر کنار پیغمبر بوده، تو تو سفر و حضر با پیغمبر بودن، اومدن میگن با ما خودمون پیغمبر شنیدیم، فرمود ما انبیا ارث نمیذاریم. این ور داستانم یه کسی داره نسبت به یه چیزی ادعا میکنه که خیلی بوداره، منفعت مادی، پول، امکانات، اینا. چه امتحان سختی شما تصور کن تو اون موقعیتی که یه ولی خدایی برای اینکه حقشو بخواد بگیره دست بذاره روی حقوق مادی. بذارین قبل اینکه حالا این تموم بکنم یه چیزی فقط بگم، این وسط خیلی خطرناک، سوره مورد که احزاب کلا این سوره عجیب غریبی، اصلا این سوره ترسناکی، یعنی اصلا من میترسم سمت سوره احزاب برم، عجیب غریبه این سوره. آیات اول شروع میکنه دست سوره داستانی میذاره، وسطش بحث رو میبره سمت آزار پیغمبر. بعضی مفسرین قشنگ بحث کردن، گفتن که این آزاره چی بود، این چیز معمولی نیست، چون تو اون آیات میگه شماهایی که پیغمبر رو آزار دادید اعمالتون حبط کردم میفرستمتون جهنم. یه نیشی به پیغمبر میزدن، یه متلکی مینداختن. خب متلک زیاد پیش میومد به پیغمبر، چیزای معمولی مینداختن، ولی اینی که آقا میزنم نابودتون میکنم میفرستمتون جهنم خیلی سنگینه. گفتن این از آیات، از سیاق سوره باید فهمیده بشه و آیات ابتدایی سوره. آیات ابتدایی سوره چه؟ فقط یه اشاره میکنم، اصلا نمیتونم هم توضیح بدم، یعنی وقتش هم نیست، غرضم اینه که اتفاقا به شبهه بیفتید، خب درک بکنین تو اون موقعیت بودن ها. توضیح بدم که خیلی درک نمیشه. پیغمبر یه پسر خونده داشت به نام زید. تو فرهنگ جاهلی عرب وقتی کسی رو به عنوان پسر خونده انتخاب میکرد میشد مثل بچه های خودش، حتی ارث میبرد، کاملا پسر آدمیزاد بود. پیغمبر مأمور شده با این سنت مبارزه کن. حالا این زید پسر پیغمبر، محبوب پیغمبر، با یه همسری ازدواج کرد به نام زینب، در اوج کمالات، در اوج زیبایی، در اوج زیبایی. اینا با هم بعد این مدتی به اختلاف خوردن، پیغمبرم خیلی تلاش کرد که رابطه اینا حفظ بشه، رابطهشون حفظ نشد، زید از زینب طلاق گرفت. حالا پیغمبر وسط امور مملکت و مملکت داری و جنگ با یهود و نصارا و کفار و قریش و فلان و اینها دستور اومد که من هر چی به اینا میگم اینا حالیشون نمیشه که پسر خونده پسر آدم نمیشه، میری زینبو میگیری تا بفهمن این عروس واقعیت نیست. اصلا ریخ به هم مدینه. تو از اون موقع برنامه داشتی پسر تو از این زن خوشگله جدا کنی، اصلا این هم طرح تو بود که طلاقشون دادی، بعد این خوشگلیه این برای این طرح داشتی، بعد آدم با عروسش یا رسول الله خیلی زشت بود. قرآن فرمود این بیمار دلا افتادن به متلک گویی به پیغمبر، پدرشونو در میارم اینا که پیغمبر متلک میندازن. ما واقعا تو اون شرایطون چیکار میکنیم؟ آقا سنت جاهلی، خب من چیکار کنم تو حالیت نمیشه، هرچی میگم این عروسش نیست، این تا خودش با این ازدواج نکنه این سنت جمع نمیشه بین شما، حال یه جور دیگه نمیشه شما جمع کنی. حالا مثلا امیرالمومنین ازدواج میکردن، نه امیرالمومنین مگه پسر خوندهش بود؟ آقا یه جور دیگه، حالا پیغمبر دستور میده، آقا دستور داد حالیتون نشد، این میمونه همینجور رسوخ میکنه نسلای بعدی. حالا یه مدل دیگه، آقا من تقصیر خود من چیکار کنم؟ آقا یه پیغمبر اینجا متهم، بابا خدا یکم به فکر آبرو پیغمبر باش. این یکی از داستانای سوره احزاب، چهار مدل کار اینجوری داشت تو سوره احزاب، چهار تا حرکت پیغمبر کرد که همه صداشون در اومد. کی یعنی الان چه وقت این کار بود؟ اصلا برای چی پیغمبر این کارو داره میکنه؟ ما هم تو ازدواج قبلی پیغمبر گیر کرده بودیم که چرا انقدر به زن بگیره، تو همونش مونده بودیم چه شکلی توجیه کنیم، حالا رفته زن پسر خوندهشو گرفته. من تو شهر دون چیکار کردم؟ خیلی سخته. خب چرا خدا این کارو کرد؟ ابهام داره دیگه. خب آها میبینم الحمدلله داره خوب بیماری ها میریزه بیرون. خیلی ایمان اونجوری صف محکم به پیغمبر نه، باورت نیمده این پیغمبره معصومه، هوای نفس نداره. خدای حق بده ما یه آدمی 60 کیلویی رو هر روز باید ببینیم با هم سلام علیک کنیم، بعد زن داره، بعد غذا میخوره، و تو آیا چه توقعاتی هم از مدرهی بگیم که این هوای نفس نداره، این شبیه ما نیست دا، این همه چیزش ملکوتی ها، چه توقعاتی از ما داری؟ تو چه توقعاتی از من داری؟ تو وقتی این یا همینه دیگه، من یه تکون بدم میریسی، تو خودتو درست کن بیا بالا. داستان سقیفه همین مدلش. یهو فاطمه زهرا دست روی چیزی گذاشت که اصلا شد موضع اتهام او، که اصلا شما فکر جیبتونی، فکر باندتونی، فکر پولاتونی، مملکت پیغمبر ریختی به هم بخاطر یه تیکه باغ؟ واقعا خیلی زشته. این همه دعوا سر صدا بخاطر این زمین تو بگیری؟ اصلا چون شرایط آدم میشه چیکار میکنه؟ افکار عمومی یهو شیطان هم که وارد چه شکلی تولید روایت و خانش بکنه از یه واقع. خیلی این فتنه ها سخته، یعنی ما از اینا خواهیم داشت، از اینجور فتنه های سنگین قبل از ظهور. اونجا مرد میخواد کسی پای این حقیقت، پای حتی دیگه بس از ولایت فقیه اینا گذشته و رسما گفتن آقا پای امام بخواد کسی اونجا وایسته، پای امام زمان بخواد وایسته، مرد میخواد. چجور خدا میخواد امتحان بگیره نسبت به خود امام؟ خدا میتونه، آدم شک میکنه. این شد که برگشتن فاطمه زهرا گفتن که شاهد بیار، از صدیقه شاهد میخواد، صدیقه از معصوم، از سیده نساء عالم. حالا اونم رفته شاهد آورده، کیو آورده؟ امیرالمومنین. یه تعبیری به کار بردن، من هیچ وقت تو جلسات نگفتم و نخواهم هم گفت، خیلی تعبیر زشتی رو اون شخص بالای منبر گفت که یه ضربون مثلی شبیه به ما تو فارسی داریم که به فلانی گفتن شاهدت کیه، گفت فلان. وقتی شاهدش رو امیرالمومنین معرفی کرد، این تعبیر رو به کار برد اون طرف به فاطمه زهرا که شاهد ورش علی رو آوردی، تو خودت متهم بودی، علی هم متهم بود و تو اونو به عنوان شاهد آوردی. هی این موضع فاطمه زهرا تضعیف میشد تو جامعه. اون مهیمن رو معرفی کرد، اینم که زنه، اینم که از تیم خودتونه، یکی بیا تو تیم شما نبود. آقا کی میاد آخه به نفع ما شهادت بود؟ عجایب اینجا نقل شده. بعد فاطمه زهرا فهمون از من شاهد میخوای؟ گفت بله. گفت یعنی قول منو قبول نمیکنی؟ گفت تو چه فرقی با بقیه داری؟ مگه پیغمبر نگو من سیده این سال عالمین؟ اینو سخت همه ولی باید بگم چون این تعبیر تو متن خطبه است. فرمود ببخشید دیگه، من عذر میخوام، خیلی هم سخت همه بخوام اینو نقل بکنم. فاطمه زهرا به اون شخص فرمود یعنی اگر چهار نفر بیان شهادت بدن فاطمه زنا کرده، بر فاطمه حد جاری میکنی؟ گو بله که حد جاری میکنم. یعنی آدم دوست داره بمیره با این طرف. فرمود اگه دو نفر شهادت بدن فاطمه دزدی کرده، دست فاطمه رو قطع میکنی؟ گو بله که قطع میکنم. مگه پیغمبر نفرمود من معصومم، من سیده این نساء عالمینم؟ اصلا برق برگشت، سیده این نساء عالمین معصوم شد متهم، متهم به جعل و دروغ و اتهام به پیغمبر و زد و بند و اختلاس و از بیت المال فدک رو تا به حال بالا کشیده بوده. معاذ الله، چی شد اوزا؟ چهار نفرم که این وسط زبونی داشتن از فاطمه دفاع کنن، زبون اونا هم بند اومد. چی ما بگیم؟ آخه داستان یه طوری شد، تا قبلش فقط داستان قدیر بود، حالا یه جوری درستش میکردیم، میگفتیم آقا با علی بیعت کردیم، اصلا رفت یه جا دیگه داستان. فاطمه متهم شد به ویژه خاری، به رانت خاری، دست گذاشتن رو بیت المال. این فتنه است. شک کردی؟ این همه پیغمبر فرمود این سیده نساء عالمینه، باورت نمیاد پیغمبر اینا که گفت؟ واقعا فاطمه رو مثل بقیه زنا فرض کردی؟ ایمان محک میخوره، دل بیمار خودشو نشون میده. مثل که تا به حالم شما اعتقاد واقعی به این خانواده نداشتین. بعد دیگه وقتی این میدان این طور میشه، دور علی و فاطمه خلوت میشه، میدون باز میشه برای اونایی که کینه های عمیق دارن، کینه های کهنه دارن، کینه های کهنه دارن. شیطان سالها منتظر این موقعیت بوده زهرشو بریزه به علی، سالها منتظر این موقعیت. حسادت، هر وقت یه آیه اومد در فضیلت این خانواده، این منافقین به جوش و خروش افتادن. که سوره انسان نازل شد در وصف اینها، ببین حال اون منافقین چی بوده وقتی این آیات، آیه مباهله اومده، آیه تطهیر اومده، هی این کینه ها و نفرت ها انباشته شده، دنبال یه موقعیتی میگرده فاطمه رو از چشم مردم بندازه، لگدشو بزنه، لگدشو بزنه. راستی راستی منتظر بود لگدشو بزن. همین برای روزه امشب اون بس بود، پشت در خونه هیزم جمع کردن. این سال هاست چشمش دنبال موقعیت میگرده آروم بشه این آتیش، این خونه رو من یه روزی باید آتیش بزنم. هی این پیغمبر جلو ما رفت اومد، هی پشت در این خونه اومد در زد، احترام کرد، از پشت در خونه السلام علیکم یا اهل بیت نبوه گفت. هی این حسادت های ما انباشته شد، این کینه های ما هی جمع شد. یه روزی من این آتیش رو باید اینجا خالی کنم. کی میشه من این خونه رو آتیش بزنم؟ هر جا نشست پاشد هی گفت علی، هی گفت علی، هی گفت علی، هی آیه نازل شد گفت اینم در شأن علی، اینم در متن علی. هی ماه خود نشون دادیم، ما هیچی به حساب نیومدیم، آیه نازل نشد. علی تو خلوت بود، آیه نازل میشد علی در خلوت فلان کارو کرده. یه روزی من تلافی میکنم برات. خودش تو نامش به معاویه میگه، میگه پشت در که اومدم صدای فاطمه که اومد، کاد ان یلین قلبی، نزدیک بود دلم نرم بشه، ولی ذکر تو احقاد، کینهای علی یادم اومد، نفرتا جلو چشمم اومد. هی علی رو به ما ترجیح دادن، هی علی علی کردن. خودش گفت فرکل طلبا به رجلی، آنچنان با لگد به این در زدم. سخته اینجا، منزل سادات، محضر سادات، در محضر سادات روزه خوندن سخته، مخصوصا اینجاهاش دیگه اصلا این روزه ناموسیه. خیلی تعبیر عجیبه، گفتنش برام سخته. من عذر میخوام، خیلی این روزه گفتنش سخته. فاطمه زهرا خودخوری میکرد، توداری میکرد، دردها میومد، ولی صدای نالش بلند نمیشد. اصلا این مادر همین بوده، یه عمر اینجور زندگی کرده، گرسنگی ها رو تحمل کرد، دردها رو تحمل کرد، زخمها رو تحمل کرد. به علی نمیگفته، چه برسه به اینکه جلوی نامحرم. ولی تعبیر دومی اینه، فسمعت المخاز، میگه ببخشید، میگه اون صداهای ناله وقتی یک زن میخواد وضع حمل کنه، دیدم فاطمه بین در و دیوار صدای این جور ناله ها ازش میاد. اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء قدير اللهم يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين اللهم عجل لوليك الفرج خدایا به دل داغ دیده صدیقه طاهره به عشق چشمان حسن و حسین فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل زوال حقوق زوال ارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت صدیقه طاهره متنعم بفرما، شب اول قف فاطمه زهرا به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت و طول عمر عنایت بفرما، الهی رزمندگان اسلام فتح و غلبه و نصرت عنایت بفرما، بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات مسلمین از سایه برآورده بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.